درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و سخن رو با غزل شماره 205 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. هفت اختر بی آب را کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز، من تا جغد توتی خار را در دیر ویران بشکنم. زاغاز عهدی کرده ام کین جان فدای شه کنم، بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم. امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم، تا گردن کشان در پیش سلطان بشکنم. روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وی برد، گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم. گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او، گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم، گر در ترازویم نهی میدان که میزان بشکنم. چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی اینقدر کین بشکنم آن بشکنم. گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. چرخر نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. خان کرم گستردهی مهمان خیشم بردهی، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. نی نی منم سرخان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم. ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. از شمس تبریزی اگر باد رسد مستم کند، من لا ابالیوار خود استون کیوان بشکنم. Thank you. سخنان ما در شرح و توضیح این غزل‌های شمس که در آغاز صحبت می‌خوانیم نیست. فقط حیفم میاد اشاره نکنم به این بیت که میگوید خان کرم گستردهی مهمان خیشم بردهی، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. اصطلاح نان شکستن یک اصطلاحی است که همکنون در تاجیکستان مرسومه. وقتی مهمان به خانه‌شان وارد میشه نان میارن پیشو، یک قرص نان سالم و کامل میارن، سفره پهن میکنن و این نان سالم رو میگذارن، تعارف میکنن، میگن نان بشکنید. اصلا اصطلاحه، اما اول کار که مهمان وارد شده قرص کامل نان رو درخواست میکنن که بشکن. منظور اینه که دست به سوی نان ببر و با پاره کردن نان، با شکستن نان نشان بده که قصد دوستی داری، قصد مهمان شدن داری، ما میخوایم تو رو مهمان کنیم، تو هم اجابت کن و با شکستن نان نشان بده که علاقمندی که در اینجا مهمان بشی و مهمانی رو میپذیری. این حتی در ادارات هم تسری پیدا کرده، یعنی وقتی میخوان به مهمان احترام کنن ابتدا باز نان میگذارن و میگن نان بشکنید. این اصطلاح از زمان مولانا بوده که میگه که خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، یعنی من مهمان خودت کرده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. حالا اگه من سر این خان کرم نان بشکنم و قصد خوردن بکنم، تو چرا منو توبیخ میکنی؟ گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم؟ یعنی دیگه وقتی خانه کرم گستردی نان شکستن امر طبیعیه. این اصطلاحی بود که فکر کردم مناسب باشه اشارهی بکنیم. بریم سراغ مثنوی. اگر خاطرتون باشه در داستان سوال کردن رسول روم از خلیفه دوم عمر، میگوید که خداوند بر اشیاء عالم، بر موجودات افسون خواند، در گوش اونها یک حقایقی رو زمزمه کرد و هر کدام با شنیدن اون افسون الهی صاحب خاصیتی شدند. ما این ابیات رو میخوانیم که بتونیم وصل کنیم موضوع رو به ابیات جدید امروز. میگوید در بیت 1448 بر عدمها کان ندارد چشم و گوش، چون فسون خواند همی آید به جوش. از فسون او عدمها زود زود، خوش معلق میزند سوی وجود. باز بر موجود افسونی چو خواند، زود و اسبه در عدم موجود راند. گفت در گوش گل و خندانش کرد، گفت با سنگ و عقیق کانش کرد. گفت با جسم آیتی تا جان شدو، گفت با خورشید تا رخشان شدو. باز در گوشش دمد نکته مخوف، در رخ خورشید افتد صد کسوف. تا به گوش ابر آن گویا چه خواند، کوچم مشک از دیده خود اشک راند. تا به گوش خاک حق چه خوانده است، کو مراقب گشت و خاموش مانده است. این ابیات رو نوبت گذشته خواندیم و توضیح هم دادیم. باز هم در ضمن توضیحات ابیاتی که امروز می‌خوانیم برمیگردیم به این معنا. تا اینجا میگوید که حق تعالی در گوش هر موجودی یه رمزی گفته و آن موجود با شنیدن اون رمز آن شده که هست، یعنی خاصیت خاصی پیدا کرده، هویت وجودی پیدا کرده، بهره ای از وجود پیدا کرده، به قول حکما حسه ای پیدا کرده از وجود و شده ماهیتش، شده خاصیتش. بعد میگوید که در تردد هر که او آشفته است، حق به گوش او معما گفته است. گویی که یه سوالی رو در تقدیر میگیره و جواب اون سوال رو میده. حالا اون سوال چیه؟ یه کسی ممکنه به ذهنش برسه که خب اگر اون واقعیت هایی که ما داریم ناشی از اون نکته ایست که خداوند در گوش ما گفته، پس اون موقع هایی که به تردید میفتیم اون موقع علتش چیه؟ وقتی ما در یه جایی میمونیم که نمیدونیم این طرف درسته یا اون طرف درسته، اینجاها این حالت از کجا پیدا شده؟ کلمه تردد که مولانا اینجا آورده همونی که ما امروز میگیم تردید. در عربی تردید نمیگن، تردد میگن. منتها بعضی از کلمات عربی به فارسی که اومده معناش عوض شده. به این معنایی که ما در فارسی اراده میکنیم در عربی به کار نمیره. و یکی از دقتهایی که ما فارسی زبونا باید بکنیم این است که وقتی میخوایم به عربی صحبت کنیم یا به عربی چیز بنویسیم، اون لغاتی از عربی که در فارسی به کار میره و عربها به کار نمیبرن نباید به کار ببریم. یکیش همین تردیده که اونا تردد میگن. مولانا هم تردد گفته. حالا در تردد هر که او آشفته است، یعنی کسانی که گرفتار تردید هستن. آشفته یعنی گرفتار شدن. کسانی که گرفتار تردید شدن، پس تکلیف اونا چیه؟ مولانا جواب میده، میگه حق به گوش او معما گفته است. این ناشی از اینه که خود خدا در گوش این آدم معما گفته، به جای اینکه یه مطلبی رو واضح بگه و شست رفته باشه، اصلا از اول خدا در گوش اون معما گفته، اینم دوچار تردید شده. تا کند محبوسش اندر دو گمان، کان کنم کو گفت یا خود ضد آن. این معما رو خدا برای این گفته که این آدم رو بین دو تا فرض محبوس بکنه، یعنی بین دو تا فرض این رو در رفت و آمد قرار بده. ترددم همینه دیگه، یعنی رفت و آمد. امروز ما تردد رو به معنای رفت و آمد به کار میبریم. آدمی که در گوشش خدا معما گفته باشه، این بین دو تا گمان محبوسه، از این میره به اون، از اون میاد به این. تا کند محبوسش اندر دو گمان، کان کنم کو گفت یا خود ضد آن. اینو انجام بدم یا ضد اون رو، کدومش انجام بدم؟ خب وقت چطور میشه؟ هم ز حق ترجیح یابد یک طرف، زان دو یک را برگزیند زان کنف. میگوید که وقتی که این گرفتار تردید میشه، خروجشم از تردید و رفتنش به یکی از دو طرف، اینم باز به راهنمایی خداست. یعنی حق که خدا باشه، سبب میشه که این آدم بتونه یکی از این دو طرف رو بر طرف دیگر ترجیح بده. هم ز حق ترجیح یابد یک طرف، زان دو یک را برگزیند زان کنف. کنف یعنی سمت و جانب. شما در فارسی این رو به صورت جمع زیاد شنیدید، میگن از اطراف و اکناف جمع شده بودن. این اطراف و اکناف یه معنا داره، منتها ما کنف رو به صورت مفرد به کار نمیبریم به معنی طرف، اما اکناف رو به کار میبریم. مولانا اینجا مفردش رو به کار برده، میگه زان دو یک را برگزیند زان کنف، یعنی از این دو طرف یکی رو او انتخاب میکنه و ترجیح میده بر دیگری. این ترجیح و انتخاب رو هم باز خود خدا القا میکنه، خود خدا راه رو نشون میده. ما یکی دو بار اشاره کرده بودیم اینجا که ما میتونیم بگیم که ما با فکرمون در دنیا تصرف میکنیم و عمل میکنیم بر طبق فکرمون، اما نمیتونیم بگیم که چجوری میشه که فکر میکنیم. یعنی ما دیگه نمیدونیم مقدم بر فکر کردنمون چه اتفاقی در ما میفته که اون میشه علت فکر کردن ما. چون اگر بگیم یه فکری میکنیم که به موجب آن یه فکر دیگری میکنیم، خب نقل کلام باید کرد در اون فکر قبلی. خب اون فکر قبلی رو چجوری فکر کردیم؟ یعنی نکته مهم اینه که ما اراده نمی کنیم که فکر کنیم، ما فکر می کنیم بعد اراده می کنیم. یعنی تصمیمایی که می گیریم برای عمل کردن مسبوق است به یه فکری که در ذهن ما پیدا شده و این فکر خودش دیگه در اختیار ما نیست. یعنی اینکه ما میگیم یه فکری به ذهنم اومد، یه فکری به خاطرم خطور کرد، اما اینجا اگه یه کسی بپرسه خب چطور شد این فکر رو کردی؟ میگه نمیدونم، یه باره یه فکری به ذهنم اومد. این موضوع در تک تک افکار و اندیشه های ما وجود داره و مهمه، در علمم مهمه، در تاریخ علمم مهمه، در فلسفه علمم مهمه. یعنی یکی از مسائل مهم در تاریخ و فلسفه علم این است که چطور می شود یک دانشمندی از میان هزاران دانشمند که در طول تاریخ با یه موضوع سرگرم بودن یک باره یه فکر به ذهنش می رسه که این دنیا رو عوض می کنه. مثلا نیوتونیه نشسته زیر درخت سیب یا در باغ نشسته در یک شب مهتابی، میبینه که این میوه های سیب از درخت ها به زمین میفته و زمین اینا رو جذب میکنه. بعد ماه که تو آسمونه به زمین نمیفته. اونجا این فکر و این سوال براش پیدا میشه که چرا سیب جذب زمین میشه و ماه جذب زمین نمیشه و سقوط نمیکنه، و از اینجا راهنمایی میشه به سمت قانون جاذبه عمومی. این یه سواله که چطور این فکر به ذهن نیوتن رسیده. یعنی کسی سازوکار درونی و روانی و ذهنی پیدایش نظریه های جدید علمی رو در ذهن کاشفان اون نظریه نتوانسته هنوز کشف بکنه. معلوم نیست که چه اتفاقی میفته که یک باره مثل گلی شکفته میشه در ذهن یک مخترع یا دانشمند چیزی که به ذهن هیچ کس دیگه نرسیده بوده. اگه یه ساز و کاری داشت خب اینو به همه یاد میدادن، همه مخترع و کاشف میشدن، ولی دیگه معلوم نیست. یه برقی میزنه بدون اینکه انسان بتونه اون رو پیش بینی بکنه. شاید همینجا بود اشاره کردم یک بار که بنزن که کاشف فرمول بنزن هست در شیمی عالی 3-6-H6، این خواب دیده بوده این فرمول رو، چون کربن چهار ظرفیتیه و هیدروژن تک ظرفیتی، و همه مونده بودن که چطور 6 تا کربن با 6 تا هیدروژن میتونه یه مولکول تشکیل بده، و حال اون که ظرفیت کربن 4، ظرفیت هیدروژن 1. ساختار این مولکول معلوم نمیشد. بنزن مدت‌ها ذهنش اشتغال داشت با این سوال که این معما رو حل کنه. یک شبی خواب می‌بینه که 6 تا مار یه دایره تشکیل دادن، هر ماری دم مار دیگر رو به دهان گرفته و باز در واقع سرش در دهان مار دیگه است، یعنی سر هر ماری دم مار بعدی رو تو دهان گرفته و یه دایره کامل تشکیل داده. این از همینجا از خواب بیدار شد، 6 تا کربن رو گذاشت و ایدروژنا رو دور او چید و اون معمای 3-6-6 رو حل کرد. از اینجور قضایا توی تاریخ علم هست. منظورم اینه که این هم فکری که به ذهن تک تک ما در حتی مسائل عادی میرسه مسبوق به اون چه بعد از فکر در ذهن ما پیدا میشه دیگه نیست. اون جرقه اولیه از دل تاریکی بیرون میاد، ما نمیدونیم قبلش چیه. حالا نظریات علمی هم همینطوره. مولانا اینجا اشاره میکنه که همه اینها القاءات حقه، همه اینها در واقع افاضات و اشارات خداییه. این بحث رو حالا داشته باشید، بازم برمیگردیم. یه نصیحت میکنه، میگه گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشار این پنبه اندر گوش جان، تا کنی فهمان معماهاش را، تا کنی ادراک رمز و فاش را. پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتنی از حس نهان. میگوید که اگه میخوای که هوش جانت، یعنی اون قوه ادراک روح تو، گرفتار تردید نشه، اگه میخوای سرگردون نشی، به قول مولانا بین دو گمان یا بین دو گمان محبوس نشی، پنبر از گوش جانت در بیار. میگه علت این که خیلی وقتا ما راه حق و از باطل تشخیص نمیدیم و دچار تردید میشویم این است که ما در گوش جانمون پنبه چپانده ایم، به اصطلاح یعنی گوش جانمونو کر کردیم. آدمی که تو گوشش پنبه بکنه خب حق رو نمیشنوه. این پنبه رو از گوش در بیار. گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشار این پنبه اندر گوش جان، تا کنی فهمان معماهاش را. اگر که پنبه غفلت رو، پنبه بی‌تقوایی و پنبه در واقع هوسرانی رو از گوش خودت در بیاری، اون وقت معماهای خدا رو فهم میکنی، میفهمی، اون وقت هم رمزش رو میفهمی هم فاشش رو میفهمی، ادراک رمز و فاش را. حرفایی که خدا میزنه دو جوره، بعضیش رمزیه بعضیش صریحه، هم رمز داره هم فاش داره. برای اینکه بتونی رمز و فاش هر دو رو ادراک بکنی، پنبر از گوش جونت در بیار. اگه پنبر در بیاری وقت به چه مقامی میرسی؟ پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتنی از حس نهان. میگه اگر پنبر رو در بیاری، گوش جان تو، گوش روح تو، گوش روان تو میشه موضع وحی، یعنی تو هم مثل بقیه موجودات وحی خدا رو درک میکنی، میشنوی. حالا مگه وحی چیه؟ وحی یه قولیه که پوشیده از حسه. وحی چه بود گفتنی از حس نهان. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه ما معمولاً وحی رو در معنای خاص اون به کار میبریم که نزول جبرئیل فرشته وحی باشه بر پیامبر و خواندن آیات الهی باشه بر قلب پیامبر، ما این رو میگیم وحی. اما وحی معنای عام داره که مولانا اینجا به اون معنای عام اشاره میکنه. بنده به ذهنم رسید که بهتره اینجا یه چند سطری از توضیحات مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رو در بیان معنای عام وحی بخوانم. مرحوم علامه یک کتاب مستقلی هم درباره وحی دارد به نام وحی یا شعور مرموز که نزدیک به 60 سال پیش چاپ شده، ولی همون معانی و مطالب رو در المیزان هم میگوید در تفسیر آیه 68 سوره نحل که و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، که خدا به زنبور عسل وحی کرد که برو و از کوه‌ها برای خودت خونه بساز، که دیدید زنبور در هر جایی کندو می‌سازه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، یعنی برو سراغ کوه‌ها، برو سراغ درخت‌ها، برو سراغ سقف خونه‌ها، سایبونا، تو همه اینجاها برو و خونه بساز. اینجا خدا گفته که من به زنبور عسل وحی کردم که این کارا رو بکنه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید به طوری که راغب گفته، منظور راغب اصفهانی در مفردات، کتاب مفردات، به طوری که راغب گفته وحی به معنای اشاره سریع است که البته همواره از جنس کلام و از باب رمزگویی و یا به صورت صوت و مجرد از ترکیب و یا به اشاره و نحو آن است. نحو آن یعنی امثال آن، نظیر آن. راغب میگوید که وحی یه اشاره سریع نظیر حرف زدن، منتها ممکنه این ساخت و بافت کلام معمولی رو نداشته باشه، مثل اشاره باشه. حتی مثلا اگه شما به جای این که یه حرفی به یه کسی بزنی، یک گوشه چشمی بهش نشون بدی، یعنی چشمکی به یکی بزنی، اینم نوعی وحیه، گفتنی از حس نهانه. گفتن معمولی خب از زبان در میاد، در قالب کلام عبارت داره، طبق قواعد زبان و دستور زبان وارد گوش میشه. اما وحی اعم از گفتن آشکار و مستقیمه، بلکه هر نوع انتقال معنایی از یکی به دیگری ولو به صورت پنهان و رمزی باشه این وحیه. بعد علامه میگوید و از موارد استعمالش به دست می آید که از باب القاء معنا به نحو پوشیده از اغیار است، شبیه همون حرف مولانا، گفتنی از حس نهان. پس الهام به معنای القاء معنا در فهم حیوان از طریق غریزه هم از وحی است. یعنی اگر شما غریزه رو در حیوان ایجاد بکنید، این خودش نوعی وحیه. همچنان که ورود معنا در نفس انسان از طریق رؤیا و همچنین از طریق وسوسه یا اشاره همه از وحی است. در کلام خدای تعالی هم در همه این معانی استعمال شده. یک جا در القاء در فهم حیوان از راه غریزه استعمال کرده و فرموده و اوها ربک الی النحل، که همینجا باشه، که اینجا اوها ربک الی النحل یعنی ما به زنبور عسل غریزه دادیم. در زنبور عسل از طریق وحی غریزه ای ایجاد کردیم. این القا در فهم حیوانه. و در القا از باب رؤیا استعمال کرده و فرموده و اوحینا الی ام موسا در سوره قصص ان ارزئی، که ما به مادر موسا وحی کردیم که این بچه رو شیر بده یا مثلا ببرش موسی رو بذار روی آب دریا. اوهینا الی ام موسی، که پروین اعتصامی میگه مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. این همین یعنی وحی خداوندی بود. و اوهینا الی ام موسی، اینجا هم خدا میگوید که ما به مادر موسی وحی کردیم. و در وسوسه هم استعمال کرده، فرموده الا ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، آیه 121 سوره انعام، که شیطان ها هم به دوستان خودشون وحی میکنن. یعنی شیطان هم یه معانی رو به صورت رمزی و پنهانی و وسوسه و اینا القا میکنه به اون پیروان خودش. و در القا از باب اشاره باز استعمال کرده و فرموده فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا در سوره مریم، که اینم باز وحی الهیه که خدا به بندگان دستور داده، وحی کرده که صبح و شب خدا رو تسبیح بگن. بعد میگوید قسم دیگری از وحی الهی با تکلم با انبیا و رسول است، همچنان که فرموده و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. بعد علامه میگوید چیزی که هست ادب دینی چنین رسم کرده که وحی جز بر کلامی که بر انبیا و رسول القا میشود اطلاق نگردد. این پایان قول علامه طباطبایی است در تفسیر سوره نحل در جزء 14 در المیزان، که توجه کردید که وحی در قرآن به معنای عام و به معنای خاص هر دو به کار رفته، گرچه ما معنای خاصش رو به کار میبریم، مولانا اینجا به معنای عام وحی توجه داره. میگه اگه پنبه رو از گوش خودت در بیاری، پنبه غفلت رو، اون وقت گوش جان تو هم محل وحی میشه. پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتنی از حس نهان. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. میگوید که جان یک گوشی داره و یک چشمی داره، که اون گوش جان و چشم جان تفاوت داره با این چشم و گوش حسی. این چشم سر با چشم سر فرق داره. گوش جان و چشم جان جز این حس است. اون شعر حافظ رو قبلا خوندم، میگوید که دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. این چشم جهانبین همین چشم حسه، اما دیده جانبین همین گوش جان و چشم جانه. گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. میگه که این یه مقامی بالاتر از ادراک معمولی و گمان، یعنی گوش زن، گوشی که گرفتار زن و گمانه، یعنی در سطح شک هنوز اسیره، یا گوش عقل، گوش عقل معاشندیش، گوش عقل جزئی‌نگر که میخواد همه چی رو در این مناسبات منفعت طلبانه بشری و جزئی حل و فصل بکنه، این عقل و این ظنی که بر ما حاکمه، گوش اینا توانایی نداره برای فهم وحی، مفلسه، یعنی عاجزه، تهیدسته، این توانایی نداره برای درک وحی. تا اینجا این رو میگه. بعد میگوید که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. از اینجا مولانا مسیر سخن رو میبره به سمت بحث جبر و اختیار. حالا ربط این بحث با حرفایی که تا حالا زده چیه؟ خود مولانا به ذهنش رسیده که ممکنه خواننده و شنونده اشعارش تصور جبر بکنه در عالم، که یه کسی بگه که خب اگه این طوره که هر خاصیتی که اشیاء دارن، هر توانی که انسان داره، هر فکری که به ذهن انسان میرسه، اینا نتیجه اشاره خدا باشه، افسون خدا در گوش ما باشه، رازگویی خدا باشه، به تعبیر فنی تر وحی الهی باشه در دل و جان ما، اگه همش دست اوه، پس ما چه کاره ایم؟ پس کو انسان؟ کو اختیار؟ آیا این به معنای این نیستش که ما مجبوریم و این خداست که مثل یه بچه‌ای که مادرش دستشو گرفته از این ور میبره از اون ور میبره، ما رو هم همینجوری خدا داره این ور اون ور میبره، پس دیگه چه اختیاری؟ این جبر دیگه. از این حرفایی که تا حالا مولانا زده، اگه بوی جبر استشمام بشه عجب نیست. خود مولانا هم این احتمال رو داده، میگه که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. این بیت رو شارحان مثنوی دشوار یافتند و نوعاً اشاره کردند که یکی از مبهمترین ابیات مثنویه، از اون جهت که مشخص نیست که مقصود مولانا دقیقاً چیه، از کلمات به نحو روشن در نمیاد مقصود مولانا. بنده علاوه بر شرح آقای زمانی که جدیده، به شرح فروزانفر مراجعه کردم، به شرح نیکلسون که آقای لاهوتی به فارسی ترجمه کرده مراجعه کردم، به شرح گلپینارلی مراجعه کردم، به چندین شرح قدیمی دیگه مراجعه کردم، حتی به مولوی نامه مرحوم همایی مراجعه کردم، شاید نزدیک به 10 شرح رو بنده بررسی کردم، ببینم که چی فهمیدن از این بیت. همه در تردید بودند و بعضی ها به یه شکلی از کنارش رد شدن، بعضی هم رفتن توش بیرون نیومدن، شاید اونایی هم که از کنارش رد شدن به همین علت بوده، میدونستن اگه واردش بشن نمیتونن ازش خارج بشن، و حق باید داد که بیت پیچیده است. نهایتا اون فهمی که بنده دارم از این بیت اینه، میگوید که این حرفایی که تا حالا شنیدین، اینا حرفای جبری ممکنه به نظر بیاد، و سخن گفتن از جبر، یعنی ما اینجا از جبر گویی سخن گفتیم، لفظ جبر به میان آوردیم، سخن از جبر گفتیم، خب این سخن گفتن از جبر عشق رو بی صبر کرده، بی صبر میکنه. عشق اینجا در واقع بیقرار میشه، عشق آشفته میشه، سر به طغیان برمیداره، چون عشق اساسه در تفکر مولانا، اساس عشق، رابطه انسان با خدا بر اساس عشق. اگر ما به عاشق بگیم که تو مجبوری، دیگه چیزی برای عشق باقی نمیمونه. کسی که مجبور باشه، مثلا انسان فکر کنه که در کارهایی که میکنه و در محبتی که نسبت به خدا داره و در اطاعتی که نسبت به خدا داره، وضعش مثل سقوط یه سنگ از ارتفاع. خب اونم در اثر وحی دیگه، مگه بس همین نبود که القاء کلمه الهی دیگه. خب اگر انسان فکر کنه که رفتار خودشم از جنس عشق نیست بلکه جبریه، خب این عشق اینجا زنجیر پاره میکنه، بی صبری میکنه. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، یعنی عشق بر نمیتابد این مجبور بودن رو. عشق تحمل نمیکنه که ما بگیم که انسان در عاشقی مجبوره. نه، این نیست. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. اما اونی که معنی عشق رو نمیدونه و عاشقی رو تجربه نکرده، اون البته از اینجا جبر میفهمه، موضوع رو محدود میکنه به جبر. این حبس جبر کردن یعنی اون مقید میشه به جبر، میچسبه به جبر. آدمی که عشق رو نمیفهمه و عاشق نیست، عاشقی نکرده، اون حبس جبر میکنه، یعنی موضوع رو محدود میکنه در جبر. نه، اینطور نیست. حالا بعد میخواد توضیح بده. من قبل از اینکه این توضیح مولانا رو بگم، یک برگشتی بکنم به اون چه تا اینجا مولانا گفت در باب افسون خواندن به گوش موجودات و راز گفتن و رمز گفتن و اشاره کردن و بالاخره وحی کردن. این رو توجه داشته باشید که این یه مفهوم قرآنیه، یعنی خود خداوندم اصلا رابطه خدا با موجودات رو در قالب سخن گفتن بیان کرده، یعنی تمثیلی، حالا ما بگیم تمثیل، بیانی که در قرآن آمده برای ایجاد موجودات، سخن گفتن خداست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینطوره، فرمان خدا اینطوره، یا عالم امر خدا اینطوره که اذا اراد شیئا، وقتی که یه چیزی رو بخواد که یه چیزی به وجود بیاد، ان یقول له کن فیکون، خدا به او میگه باش، اون هم میباشد، یعنی به وجود میاد، هستی پیدا میکنه. با همون قول خدا، با گفتن خدا، موجودات موجود میشوند. و به همین جهته که اصلا موجودات رو بعضی وقتا کلمت الله میگوین، مثلا حضرت عیسی که کلمت الله، یعنی همون لفظه، منتها لفظی که خدا به زبون میاره غیر لفظ ماست. لفظ خدا این هستی بخشیدنه. این همون معنایی است که مولانا آورده که در واقع علم و قدرت و حکمت و همه اون چیزایی که در هستی وجود داره در بیان قرآنی با گفتن بیان شده، که خدا، یعنی انگار این عالم همه سخن خداست. این عالم گفت در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالیست جای تو. این عالم انگار که همه نوای الهیه، همه نغمه الهیه، همه سخن الهیه، همه وحی الهیه، همه موجودات. این مفهوم قرآنی رو مولانا در ضمن این ابیات بیان کرده، بعد به ذهنش رسیده که ممکنه کسی منحرف بشه و بد بفهمه و بگه خب اگه اینجوری همش جبره، میگه لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. بعد مولانا میگه که نه، این حرفایی که من میزنم جبر به معنای معمول و مذموم کلمه نیست، این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی محض، این ابر نیست. میگوید که اشتباه نکنین، ماه رو با ابر یکی نگیرین، ابری که روی ماه رو میپوشونه خیلی فرق داره با ماهی که در تجلیه. این فرق این دوتا مفهوم مثل فرق ماه درخشان با ابری که ماه رو میپوشونه، یعنی اینا درست نقطه مقابل همن. چرا؟ برای اینکه حرف من معیت با حقه، معیت با حق این جبر نیست. اگر عاشق جز آنچه معشوق میخواهد نمیخواهد و جز آنچه معشوق میکند نمیکند، یعنی در همه حال با اون معیت دارد، زاویه پیدا نمیکنه عاشق با معشوق و در واقع تمرد نمیکنه و عین اون چیزی که معشوق میخواد عاشق عمل میکنه، این جبر نیست، این معیته. و این با خدا بودن، خدا با ما بودن، ما با خدا بودن، این باز یه مفهوم قرآنیه. در سوره حدید آیه 4 آمده است و همه میدانید از آیات بسیار دلنشین قرآنه، و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. میدانید که این 6 آیه اول سوره حدید رو یه جایگاه بلندی براش قائل شده اند. گفتند بعدها یک کسانی میان که معنای آیات 6 ابتدای سوره حدید رو بهتر میفهمند. این آیه 4 از اون 6 آیه است که خداوند میفرماید و هو معکم اینما کنتم، خدا هر جایی که باشید با شماست. خب این با خدا بودن وقت میشه همین، این که ما وقتی با خدا باشیم دیگه مجبور نیستیم، مثل یه قطره‌ای که وارد دریا میشه، این با دریا میشه، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. اونی که عاشقی نکرده خودش رو قطره میبینه، بعد میگه خب من در برابر دریا چی کارم، پس من مجبورم. این جبر مذمومه، جبر عوامه. اما اونی که عاشقی کرده خودش مثل یه قطره به دریا وصل کرده، اون میگه که هر کاری من دارم میکنم من جزی از دریا هستم، من و دریا یکی هستیم. این معیت، احساس دوگانگی نمی کنه تا احساس جبر بکنه، چون اونی که احساس جبر میکنه فرض رو بر این گذاشته که دو چیزن، دو چیز مستقل در برابر هم، یکی منم یکی خدا، پس خدا منو مجبور میکنه. این یه استقلالی به خودش داده، بعد این رابطه بین خودش و خدا رو بر اساس جبر تفسیر میکنه. اما اونی که خودش رو فراموش کرده و از خودش صرف نظر کرده، مثل قطره به دریا وصل شده، این دیگه یگانگی احساس میکنه، این معیته. اون وقت از کلمات امیرالمؤمنین هم در همین تفسیر آیه و هو معکم اینما کنتم، این عبارت از خطبه اول نهج البلاغه بسیار معروفه. اون خطبه اول که میدونید معانی توحیدی بالایی داره و از جمله اون معانی این است که مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. خدا همراه همه چیز هست، اما این همراهی با همه چیز از سنخ مقارنه نیست. یعنی اینطور نیست که خدا یکی بقیه موجودات هم یکی، مثل دو نفر که دوشادوش هم دارن با هم سفر میکنن، اینا هم خب با هم دیگه، یه نوع با همی و با هم بودن اونجا هم هست، ولی اینا مقارنه دارن، یعنی قرین همن، یعنی دست در گردن همن، یکی اینه یکی اون. خدا با همه چیز هست، اما نه از این جنس که بگیم که یکی شما یکی خدا، حالا شما با همین. نه، این با همی مثل با هم بودن قطره در دریاست. و غیر و کل شی لا به مزایله، خدا با همه چیز فرق داره، لیس که مثل این شی، خدا غیر کل شیه. اما این غیریت هم از قبیل مزایله نیست، اینطور نیستش که زائل شده باشه، یعنی یه چیزی خدا باشه یه چیزی هم بقیه اشیا. امیرالمومنین میخواد بگه با خدا بودن و خدا با ما بودن رو شما به صورت معمولی تفسیر نکنید، غیر خدا بودن هم به این معنای عادی نفهمید. خدا هم با شماست هم با شما نیست. حالا عرفا چقدر از این در این معنا حرف زدن، شعر گفتن خیلی. من اینجا مطلع یه غزل معروفی از مرحوم عبرت نائینی به ذهنم رسید. عبرت شاعر دوران معاصر ما بوده، اوایل دهه 20 فوت کرده، صاحب چندین هنر بوده، به چندین هنر آراسته بوده. یه غزل معروفی داره، میگه که چون نور که از مثلا شمس حالا جدا هست، و شمسش من گذاشتم چون کلمش یادم رفته، چون نور که از شمس مثلا جدا هست و جدا نیست، ذرات جهان جمله خدا هست و خدا نیست. همونطور که نور از خورشید هم جدا هست هم جدا نیست، این نوری که شما دریافت میکنید اتاقتون رو روشن میکنه، این نور از خورشید به یه معنا جداست به یه معنا جدا نیست. پس عالمم به یه معنا همش خدا هست به یه معنا خدا نیست. این غزل عرفانی بلندیه و معروفه از عبرت نائینی که همینو میخواد بگه. میگه این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی محض، این ابر نیست، ور بود این جبر، جبر عام نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. میگه اگه اینم اسمشو جبر بذاریم، این جبر معمولی مصطلح نزد عامه مردم نیست، این جبر با اون جبری که نفس اماره اعمال میکنه و در واقع دست شیطانه در وجود انسان که ما رو به گناه میکشونه، این از اون جنس نیست. نبادا یه وقتی این معیتی که عاشق با خدا داره و هر چی انجام میده همون به اصطلاح میل خداست و در واقع جز خدا رو نمیبینه و جز خدایی عمل نمیکنه، تو این رو جبر ندون، اگرم اسمش میخوای بذاری جبر، جبر عامه ندون و از جنس جبر نفس اماره ندون. ما تا سر بیت 1466 میخوانیم و انشاءالله باقی سخن رو به جلسه بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و خداحافظی می کنیم.